اوژن تقدیم میکند.
با باز شدن پای چرخ خیاطی به خانه ها، سوزن ها شروع کردن به حرکت. حرکتی که فقط پارچه ها را به هم نمی دوخت، بلکه راهی تازه برای زنانی رقم می زد که در جامعه سنتی آن روزها کار بیرون از خانه برایشان معنا نداشت. چرخ خیاطی صدای نخستین دوخت های استقلالشان شد. به اپیزود ساختمان سینگر خوش آمدید.
بیشتر شبا خودم اینجا حبس می کنم و سوزن می زنم. هرچی بیشتر سوزن بزنی بیشتر گیرت میاد. کار سه روزه رو میشه یه شبه تموم کرد. همینجوری سوزن بزن. سیما نمیدونی چه حسیه. این که دارم از دور بازار پول در میارم مثل مردا.
بعد از انقلاب صنعتی در قرن 18 میلادی که جهان را از تولید دستی به سمت مکانیزاسیون و تولید انبوه سوق داد، فناوری دیگر محدود به کارخانه های بزرگ نماند. اختراع ماشین بخار، دستگاه های نساجی و راه آهن اقتصاد و زندگی اجتماعی را متحول کرد و شهرهای صنعتی را شکل داد. اما یکی از مهمترین دستاوردهای این دوران ورود تکنولوژی به درون خانه ها بود و چرخ خیاطی هم یکی از نمادهای این تحول. ماشینی کوچک با همان اصول انقلاب صنعتی، سرعت، دقت و مکانیزاسیون.
آزاده زاره
بارتلمی تیمونیر فرانسوی اولین کسی بود که چرخ خیاطی رو اختراع کرد، ولی خب با اقبال مواجه نشد و خیاط هایی که به شکل سنتی با دست دوخت و دوز می کردن مغازش رو با آتش کشیدند. 4 سال بعد والتر هانت هم یک تلاش ناموفق برای ساخت چرخ خیاطی داشت. نمونه رو ساخت، ولی شاید به خاطر مقاومت های اجتماعی که وجود داشت این رو ثبت نکرد. سال 1846 الیاس هاو نخستین کسی بود که چرخ خیاطی رو که خیلی نزدیک به چرخ‌های امروزی بود ساخت و اون رو به ثبت رسوند. با این وجود اون کسی که جهان رو متحول کرد با اختراع خودش الیاس هاو نبود، بلکه ایزاک سینگر بود که در 1850 نمونه خیلی پیشرفته تری از چرخ خیاطی رو اختراع کرد و موفق شد که اختراع خودش رو به تولید انبوه برسونه. اهمیت چرخ خیاطی سینگر این بود که اول اینکه با سرعت بیشتری دوخت و دوز رو انجام میداد، دقت بیشتری داشت و مهمتر از اون اینکه با پدال‌هایی که در واقع با پا کنترل می‌شدن کار می‌کرد و این کار رو برای خیاط خیلی ساده‌تر می‌کرد.
اما وجه تمایز سینگر چه بود؟
تلاشی بود که انجام داد برای اینکه از رسانه ها استفاده بکنه، از تبلیغات استفاده بکنه تا بتونه چرخ خیاطی خودش رو نه فقط در امریکا بلکه در سراسر جهان به تولید برسونه و در اختیار دیگران قرار بده. در سال 1853 اولین کارخانه سینگر در نیویورک تأسیس شد. شعار مهم چرخ خیاطی سینگر این بود: هر خانه یک چرخ خیاطی. به همین خاطر بود که در سال 1927 در نیویورک اولین دوره رایگان خیاطی رو برگزار کرد و به عنوان شرکتی که نه تنها چرخ خیاطی رو تولید میکنه بلکه آموزش خیاطی و گلدوزی رو هم در اختیار دیگران قرار میده، تونست برای خودش اسم و رسمی رو فراهم بکنه و جایگاه مهمی رو در جهان به خودش اختصاص داد و بعد از اون تونست در نمایشگاه جهانی پاریس جایزه اول مسابقات رو به خودش اختصاص بده. بعد از اون تونست وارد اروپا بشه و این زمینه فراهم شد که در سراسر جهان کار خودش رو توسعه بده.
و ورود اولین چرخ خیاطی سینگر به ایران.
مثل خیلی وسایل دیگه، اولین چرخ خیاطی توسط مظفرالدین شاه در اواخر قرن 19 وارد ایران شد. مظفرالدین شاه در سفرهای اروپایی خودش با چرخ خیاطی آشنا شده بود و در یکی از این سفرها با خودش چند دستگاه چرخ خیاطی سینگر رو خریداری کرد و به همراه یک خیاط قفقازی به دربار آورد تا بتونن از خدماتش استفاده بکنند.
چرخ خیاطی هم مثل دیگر مظاهر مدرنیته در ابتدای ورودش به ایران با چالش‌هایی مواجه بود.
چرخ خیاطی رو در ابتدا چرخ شیطان نامگذاری کرده بودند، چون تصور می‌کردند که این دستگاه تار و پود پارچه رو می‌جوه و بهش آسیب می‌زنه و از اون بالاتر. حتی فکر می‌کردند که چرخ خیاطی باعث میشه که لباسی که دوخته میشه نجس و آلوده باشه، به همین خاطر خیلی استقبال مناسبی در ابتدای امر ازش نشد. از طرف دیگه مثل سراسر دنیا، خیاطایی که به شیوه سنتی و با دست خیاطی می‌کردند و تمام بازار رو تأمین می‌کردند خیلی خوشحال نبودن از اینکه این دستگاه وارد ایران شده و ممکن هست که جای اونها رو بگیره.
اما کم کم در شهرهای بزرگی چون تهران و اصفهان و تبریز طرفدارانی پیدا کرد، تا اینکه در ابتدای دهه 1300 خورشیدی آقایان مهدی کاشانیکیا و حاج قدرت چرخچیان به عنوان نمایندگان این برند با نام سینگر نو در ایران مشغول به کار شدند. قصه این شراکت رو از زبان شادی سینگری از نوادگان حاج قدرت می‌شنویم.
ما اصالتا تبریزی هستیم. ایشون در تجارت با اروپا خیلی تبحر داشتن و از ملاکین آذربایجان بودن، پدر پدر بزرگم. بعد ایشون هم که یه پسر داشتن به نام حاج احمد سینگری که ایشون پدر بزرگ ما می شدن. آقای کاشانیکیا پدر پدر بزرگم رو دعوت به همکاری می کنن، دعوت به سرمایه گذاری می کنن. بعد که در همون سال ها پدر بزرگ خود من که حاج احمد می شدن، ایشون رو فرستادن به اروپا و در امور واردات چرخ خیاطی سینگر شروع به کار کردن. یعنی سینگر رو در از پدر بزرگ من وارد کردن، ولی خب جای دیگه مثل این که نوشته شده آقای کاشانیکیا وارد کردن. در همون سالها شناسنامه ها بر اساس فامیلیا نامگذاری می شده. به خاطر همین فامیلی پدر بزرگ من از چرخچیان به سینگری تغییر پیدا کرد. اولین شعبه فروش چرخ خیاطی در ایران در تبریز خیابون دارایی بوده، ابتدای بازار بزرگ تبریز. یعنی اول اونجا میره، بعد میاد میرسه به تهران.
افزایش طرفداران پای سینگر رو به تهران کشوند. ابتدا به ساختمانی در خیابان بوزرج و مهری 15 خرداد امروزی رفت و بعد از اون خیلی زود به بنای زیبایی در خیابان سعدی نقل مکان کرد.
من فکر میکنم خیلی مدت زمان خیلی کوتاهی بوده که بعد ملک سینگر رو گرفتن که دیگه اونجا رو انتقال دادن به سینگر، چون کار خیلی گسترده شده بود. خب تقیید سینگر جز اولین برندهای چرخ خیاطی ایران بوده که دیگه مثلا خانوما دیگه استقبال کردن و تو هر خونه یه چرخ خیاطی بود دیگه. اگر اونطوری که ما شنیدیم و میدونیم چیزی بودش که تو خونه همه ایرانی ها بوده در اون سالا و یکقدر کار بزرگ شده بوده که دیگه اونجا به سینگر سعدی انتقال پیدا کرد، ملک اونجا رو گرفتن.
اما خیابان سعدی آن روزگار چه حال و هوایی داشت؟
اسکندر مختاری:
خیابان سعدی در دوری حاضر خیابان پر اهمیتی تو شهر نبوده و حتی یه موقعی به خاطر خلوتی خیابان اسمش خیابان لختی می گفتن. بعدن اسمش میشه خیابان باغ وحش، چون در انتهای خیابان سعدی یک باغ وحشی درست میکنن. باغ وحش توی باغ لاله‌زار بوده. میدونید یک طرف باغ لاله‌زار تو خیابان لاله‌زار بوده، یک طرف باغ لاله‌زار تو خیابان سعدی فعلی بوده. از این جهت که کل خیابون در اختیار بدنی یک باغ بوده، خیابان محشوری بوده. به نقشه های دوری قاجارم که مراجعه میکنید میبینید که خونه افراد صاحب نامی در اون طرف در سمت شرق خیابان نیست. بنابراین یه خیابانی بوده که به هر دلیل اهمیت زیادی نداشت. وقتی که بلدیه طرح تعریض خیابونا رو در دستور کار قرار میده، یه خیابون میشه فردوسی، خیابون موازی اون که هم اهمیت با اون لازه موقعیت شهری تا حدودی اسمش میشه خیابان سعدی. میدونید که این نامگذاری خیابان مشاهیر هم کار انجمن آثار ملی بوده که کار پسندیده بوده سعدی و نظامی و مولوی.
بعد از تعریض خیابون رفته رفته مراکز اقتصادی و صنعتی به سمت این خیابون روونه شدن.
به نظر میرسه که هیچ قسمتترشون ساختمان سینگر باشه. یک زمین رو در اختیار میگیده، یه قسمتش ساختمان میسازه که لبه خیابونه و قسمت سمت غربش رو تو خیابون لاله‌زار توی باغ لاله‌زار این اتفاق میفته، تبدیل میکنه به دفاتر و انبار کالا. خیلی هم زمین بزرگیه، یعنی محصولاتی که می آوردن یک جای انبار میکردن، بعد از اینکه انبار کردن بعد دفتر فروششون به نقاط مختلف کشور صادر میکرده. پس یه زمین بزرگیه، یه قسمتش یه ساختمان هست که نمیدونم تاریخ 1307 چقدر درسته، ولی جز اولی ساختمان هایی استش که بعد از تعریض خیابان سعدی در کنار خیابان سعدی اتفاق میفته. بعد از این تمام کاربری هایی که میان کنار خیابان سعدی کاربری های مراکز صنعتی هستن. محصولات صنعتی اروپایی و امریکایی این خیابان از این به بعد عرضه میشن.
اقتصاد صنایع ایران در آغاز دهه 1310 به بعد در مرحله تولد است و توانایی فراهم کردن نیازهای کشور رو نداره. بنابراین واردات هست که حرف اول رو میزنه.
نکته مهمش این هستش که مهمترین شرکت‌های اروپایی و امریکایی در ایران دفاتری دارن و کالا به ایران میفرستن. این کالاها فرقش با امروز اینه که با کیفیتن. مثلا شرکت ریمنس تو کار خودش منحصر به فرده، خود سینگر تو کار خودش منحصر به فرد بوده، فورد تو کار خودش منحصر به فرد بوده. خاطر اینکه کشوری که در حال توسعه است نیاز به این صنایع داره، اینا رو خریداری میکنه، بازرگانای ایرانی میرن سراغ شرکتهایی که بهترین محصولات بدن و اینجا هم تعالی برای بهترین محصولات وجود داره. این صحنه ایستش که مثلا سالی دوزه ده پونزه به بعد شما میمیدید تو خیابان سعدی جلوه های ازش به نمایش در آمده.
اما وصف نمای این ساختمان زیبا و متمایز شهر با پنجره‌های بزرگ برای به نمایش گذاشتن کالاهایش در شهری با معماری درونگرا که پیشتر برای خرید میبایست به بازارهای سرپوشیده‌اش رفت.
سام گیورا، شفق متولی، آزاده زاره.
ظاهر امر اینطور روایت میکنه که این ساختمان توسط نیکولای مارکوف طراحی شده در سال 1311. نمای سنگی ساختمان سینگر از معدن تراورتن تلو در اطراف تهران که البته این معدن دیگه سال هاست که به گل نشسته تأمین شده، یک حالت قطاع ورودی در درگاه هست که یک عرصه‌ای رو به عقب نشسته، جانپناهایی هست با سنگی که شکل صراحی داره با همون سنگ تراورتن، یک لوگوی اس با همون در حقیقت نشان مشهور سینگر در پیشانی ساختمان در آکس ورودی تعبیه شده و جای یک پرچم که پرچم سینگر هست. نرده هایی که از حیات فضای بیرون رو جدا میکنه همه شکل نیزه داره و اون طراحی اس رو با خودش داره و جزئیاتی که در عین سادگی و استیلیزه بودن بنا هوشمندانه و فکر شده هست. این کلیات یک ساختمانی است که البته گنبد آبی رنگش در زمانه که حریم‌های بصری و منظر شهری تهران چه به علت ساخت و سازهای بلند مرتبه بیرویه و خارج از قانون و چه به علت آلودگی این حریم مخدوش نشده بود، امکان دیدن این گنبد از سمت میدان توپخونه و حتی از بالا از ابتدای دروازه دولت در خیابان شاهرضا وجود داشت. ولی خب به تدریج هرچه اومدیم جلوتر این قضیه کم رنگتر شد و این گنبد مدام خفه و خفه تر شد. رنگ پریدگیش، عدم رسیدگی بهش، عدم مرمتش، کثیفیش و همه اینها هم مزید بر علت.
مارکوف دوست رضا شاه بوده، خیلی کارهای ویژه‌ای داره که حتی گونه دوران تحول کارهاشو به عنوان آرتکوی محلی تقسیم میکنه، کارهای مثل البرز، زندان قصر و دارالفنون و از این دست کار. اما لزوماً ساختمون سینگل مشخصات اون کار بومی رو نداره. اونطور که برمیاد از برای یه شرکت چرخ‌خیاطی طراحی میشه. آرت دکو یک سبکیه که در حقیقت پاسخیه به نیاز زمان جامعه خودش برای زیبایی، برای حرکت، برای یک اتفاقی که از اون ساختار کلاسیک فاصله بگیره. و میدونیم ما یه موقعی میگم که همه چیز آرت دکو مگر اینکه خلاف ثابته، به لحاظ چی؟ به لحاظ اینکه آرت دکو این انعطاف رو نسبت به سایر سبک‌ها داشت که می اومد و وارد گفتگو با فرهنگ بسترش می شد.
حضور یک ساختمان مدرن با سبک آرت دکو نه تنها جذابیت بصری خاصی به این خیابون می داد، بلکه پیام روشنی هم داشت، اینکه ایران در حال اتصال به اقتصاد جهانی و فناوری های نوینه. برای بسیاری از زنان طبقه متوسط و بالای شهر قدم گذاشتن به ساختمانی با نمای مدرن و فضای نمایشگاهی اون تجربه بسیار متفاوتی بود، تجربه‌ای که اونها رو با فرهنگ مصرفی مدرن و نمادهای جهانی برتر مانند برند سینگر آشنا میکرد. بنابراین خود فضای معماری و شهری نقش آموزشی و نمادین داشت. زنها میتوانستن خودشون رو بخشی از فرایند مدرن سازی تصور بکنند. دوم، بحث ورود چرخ خیاطی به خانه ها بود. از منظر اجتماعی چرخ خیاطی سینگر که از طریق این دفتر در واقع وارد زندگی انسان شد، یک انقلاب در زندگی روزمره زنان به وجود آورد.
اینجا بود که انقلاب و تحول در صنعت به خصوص در حوزه دوخت و دوز ارتباط مهمی با قانون کشف حجاب پیدا کرد.
سعید روشن.
یکی از ضرب المثل های جذابی که زنده یاد جعفر شهری در کتابشون می نویسن، مردانه دوختیم کس از ما نمی خرید، رو رو زنانه دوز که مردانه می خرند. وقتی که واقعی کشف حجاب رخ می ده، خیاط هایی که مردانه می دوختند و صرفاً مشتری های اونها مردانه بود، مشتری زنانه هم یافتند و زمانی که مشتری زنانه پیدا کردند، ثروتشون بیشتر شد. یا به قول جعفر شهری اینطور می نویسه: نظر به دوران کشف حجاب زمان رضا شاه و خیاط ها که تا در کار مردانه دوزی بودند، نان به نانشان نمی رسید و چندان که رو به زنان دوزی آوردند، در اندک زمان صاحب سرمایه و آلاف و الوف شدند. چند سال قبل شایع شد که چرخ خیاطی های قدیمی داخلشون طلا به کار برده شده. قصه هایی هم برای موضوع ساختن، برای اینکه افراد اون میخواستن سرمایه رو خارج کنن نمیتونستن، به همین خاطر داخل چرخ خیاطی ها اونها رو قرار دادن. ولی اینها بیپایه و اساس بود، اما یک موجی رو در ایران ایجاد کرد که برخی تونستن چرخ خیاطی های قدیمی خودشون رو به قیمت بسیار گزافی به افراد ناآگاه بفروشند.
چرخ‌خیاطی سینگر از این دوره به بعد نقش مهمی رو در آینده زنان ایران بازی میکنه. سحر منصوری، آزاده زاره.
ابتدا نمایندگی رسمی سینگر تو خیابون بوزرجمهری تهران تأسیس شد. همین 15 خرداد فعلی. ولی بعدها به مکان فعلیش که تو خیابون سعدیه انتقال پیدا کرد. قیمت اولیه چرخ ها حدود 150 تومان بود که برای خیلی از خانواده ها مبلغ قابل توجهی بود و گرون محسوب می شد. ولی خب طرح فروش اقساطی بدون بهره با حمایت افراد تاثیرگذار مثل کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتی مجلس اجرا شد. خب بعد اخشار مختلف زنا به ویژه زنان زرتشتی و طبقات متوسط تونستن این دستگاه رو بخرن. علاوه بر فروششون کلاس‌های آموزشی رایگان هم براشون برگزار می‌شد. مربیاشون هم از آمریکا اومده بودن و به زنها یاد می‌دادن چجوری نخ رو تنظیم کنن، کشش چرخ رو کنترل کنن، الگوهای لباس‌های مدرن و سنتی رو ببرن. این کلاس‌ها کم کم شد فضایی برای تعامل زنها، تبادل تجربیاتشون و حتی بحث درباره مسائل اجتماعی و فرهنگیشون.
در اروپا انقلاب صنعتی فرصتی رو برای زنان فراهم کرد تا جدا از کار در مزرعه و خانه، فرصت این رو داشته باشند که در قبال کاری که در صنایع انجام میدن، در کارخانه ها انجام میدن، دستمزدی رو دریافت بکنند. بعد از اون ظهور دستگاه ماشین نویسی این وضعیت رو حتی بهتر کرد، چون هزاران دختر این فرصت رو پیدا کردن تا با یادگیری ماشین نویسی به عنوان منشی و تایپیست در کمپانی ها و شرکت های کوچک و بزرگ مشغول به کار بشن. در ایران اما به دلیل فرهنگ حاکم بر جامعه چون این امکانی دیده نمی شد. گذشته از اینکه ایران هرگز انقلاب صنعتی رو به معنای خاص اون تجربه نکرده بود، کمتر خانواده‌ای به دختران خودش اجازه میداد که برای یادگیری ماشین نویسی از خانه خارج بشن، چون در نهایت دختران امکان کار بیرون از منزل رو نداشتن و این برای خانواده‌های ایرانی اساساً پذیرفته نبود. ورود چرخ خیاطی اما به ایران برای زنان درست مانند ورود دستگاه‌های ماشین نویسی در اروپا بود. خانواده ها با این پیش‌فرض که دخترانشون قرار هست کار با چرخ خیاطی رو یاد بگیرن و در خانه کار بکنن، به دختران اجازه میدادن که در فرصت‌های کوتاهی برای آموزش از منزل خارج بشن و این آموزش رو دریافت بکنن. بنابراین کارخانه سینگر گام بسیار مهمی برای زنان ایران برداشت تا بتونه به اونها کمک بکنه که وارد اجتماع بشن.
تو دوره‌ای که جامعه زنان رو عمدتاً به عنوان موجودات خانه‌دار می‌شناختن و کار کردن زن خارج از خونه با قضاوت‌های اجتماعی و انگ‌های مثل بی‌حیایی همراه بود، خیاطی خودش به عنوان حرفه خانگی و قابل قبول محسوب می‌شد و این باعث شد که برای زنان راهی برای استقلال مالی باز بکنه و اونا رو از نقشای سنتیشون فراتر ببره و به نوعی باعث تشکیل شبکه اجتماعی زنان توی ایران شد. توی دهه های 1300 و 1310 با سیاست های مدرن سازی رضا شاه، خیاطخونه های خانگی هم به سرعت رشد کردند. با تصویب قانون کشف حجاب توی سال 1314 و رواج پوشش های جدید مثل مانتو و دامن، این باعث شد که تقاضا برای دوخت لباس‌های مدرن و خرید این چرخ بیشتر بشه. توی دوره جنگ جهانی دوم و سال‌های قحطی دهه 1320، خیاطی دیگه تنها منبع درآمد برای زنها محسوب نمی‌شد، بلکه ابزاری برای بقا هم تبدیل شد. زنها با خیاطی برای همسایه‌ها، دوستاشون و آشناهاشون یا فروش توی بازار چرخ اقتصاد خانواده رو می‌چرخوندن. کارگاه‌های خیاطی تخصصی توی شهرهای بزرگ شکل گرفتن که برای طبقات متوسط و مرفه لباس‌های مدرن، کت شلوار مردونه، لباس‌های مجلسی زنانه و یونیفرم‌های رسمی تولید می‌کردند. این ساختمون نه فقط یک مرکز فروش، بلکه نماد تغییرات اجتماعی فرهنگی اون دوره برای زنان محسوب می‌شد. خود نمایندگی رسمی سینگر توی ایران تا پیش از انقلاب توی خیابون سعدی فعال بود، اما بعد از انقلاب متاسفانه تعطیل شد. با این حال آموزش خیاطی از طریق همین چرخ‌های باقی مونده سینگر و توسط همین زنایی که توی این کلاس آموزش دیده بودن ادامه پیدا کرد. بسیاری از این خانم‌ها به مربیان محلی تبدیل شدند و مهارت خیاطی رو به نسل‌های بعدی منتقل کردند. خب الان امروز شاید چرخ‌های خیاطی سینگر یه یادگاری های نوستالژیک و ارزشمند تو بعضی از خانواده‌های ایرانی و خونه‌های ایرانی وجود داشته باشه. در نهایت میتونیم بگیم که زن‌ها با استفاده از چرخ سینگر تونستن از چهار دیواری خونه‌ها فراتر برن، درآمد کسب کنن، شبکه‌های اجتماعی خودشونو گسترش بدن و به تدریج نقش‌های جنسیتی سنتی رو به چالش بکشن.
طبیعتاً در ابتدای ورود چرخ خیاطی به ایران مقاومت‌های بسیار زیادی برای استفاده از اون وجود داشت، اما به تدریج سیاست‌های جنسیتی حکومت، تبلیغات گسترده‌ای که انجام می‌گرفت برای تسهیل ورود زنان به اجتماع در کنار همدیگه زمینه‌ساز تغییراتی شد. برای مثال در ایران مجلاتی مثل زن روز و اطلاعات بانوان به سر تبلیغ محصولات خانه‌داری و مد بودند و بخش مهمی از مخاطبان زن شهری رو پوشش می‌دادند. این مجله‌ها با تبلیغات و مقاله‌های خودشون سبک‌های زیبایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و حتی پوشش و آداب معاشرت رو ترویج می‌کردند. سبک‌هایی که به نظر مدرن می‌رسیدند و به دلیل مخاطبان بسیار زیادی که داشتن طبیعتاً جریان ساز بودند. برای مثال ما می‌تونیم اشاره بکنیم به این مسئله که مجله زن روز در فاصله 1347 تا 1348 ظرف یک سال تقریبا 140 هزار نسخه فروش داشته و مخاطبان این مجله زنان به خصوص زنان شهری بودند. ما آگهی هایی رو داریم درباره تبلیغ چرخ خیاطی سینگر در مجله زن روز. یک آگهی رنگی در 15 خرداد 1350 در این روزنامه با این تیتر چاپ شده که سینگر اولین چرخ دستی زیگزاگ توزی را به خانم‌های ایرانی تقدیم می‌کند. این آگهی شامل یک تصویر بزرگ رنگی از چرخ خیاطی بود و ضمن اشاره به قابلیت‌های پیشرفته چرخ، خبر از امکان خرید اقساطی از فروشگاه‌های سینگر می‌داد. و همونطور که می‌بینید مجله زنان هست. آگهی طوری طراحی شده که زنان رو ترغیب بکنه به خرید و از طرفی حتی تسهیل میکنه خرید این چرخ خیاطی رو. کم کم این روند کمک کرد که چرخ خیاطی به عنوان یکی از وسایل ضروری جهیزیه دختران مورد توجه قرار بگیره. ابتدا خانواده های متمول، بعد زنان طبقات متوسط و در نهایت بیشتر مردم ایران شروع کردن به خریدن چرخ خیاطی و زنان خیاطی کردن رو یاد گرفتن و این فروش قصی خیلی کمک کرد تا اینکه افراد بیشتری امکان خرید رو به دست بیارن. کمتر خانه ای در ایران وجود داشت که چرخ خیاطی سینگر نداشته باشه و به عنوان کالای لوکس خانواده های متوسط و سطح پایین حتی این چرخ خیاطی رو در پذیرایی خانه در معرض نمایش قرار می دادن تا دیگران ببینند که این چرخ خیاطی رو دارند.
منیژه شهرزاد یکی از همین زنان نیست که قصهش با چرخ خیاطی سینگر رو در اون سالها اینطور برامون تعریف کنه.
من شوهرم که بودم گفتم من این چرخ رو نمیخوام، من از اون چرخهای جدید میخوام که رفتیم سینگر رو اون چرخ خیاطی رو خریدیم. بعد این چرخ خیاطی رو که خریدیم اونو باید دورش رو میدیدم، برای اینکه اون چرخ کارای به خصوصی داشت که خب اگر که کسی که اون چرخ رو میخرید و یاد نمیگرفت کاراشو خیلی سخت بود که خودش با خودش بخواد اونو یاد بگیره یا کاراشو بکنه. به همین دلیل من از که میشد میرفتم کلاس اونجا بودم کارای چرخو به هم یاد می دادن. پسر بزرگم کلاس سوم چهارم بود، پسر کوچیکم هفت واحه بود، همون پسر بزرگم مدرسه بود، بعد کلید داشت، کوچیکرم می خوابود نه وقت خوابش بود. بعد پسر بزرگم هم می اومد خونه می دید که برادرش از سیچ شیرش رو میخواستم که اگر بیدار شده بود اینو بده. این دوتا با هم بودن، منم از کلاس خیاطی که شوهرم اومد و دنبالم بر میداشت منو میابرد خونه. فکر میکنم سال 1339 بود. این کلاس ها هر کدوم یه چرخ خیاطی روی میز و که جلوش هم صندلی بود و به بام گفت بودم مثلا یه متر پارچه بیاریم ما خودتون پارچه سلوار کارای چرخ و رو اون بدوزید که همیشه داشته باشی و یادتون باشه. تما بردیم بعد اون چرخ ها هر کدوم یه کار به خصوصی، مدلای به خصوصی که برای دور بالش و ملافه و پیرن بچه و این چیزا به دردش میخورد میشد با اون مدلا دوخت. ما هم شروع کردیم هر روز یه مدل رو به ما یاد میدادن که این چرخ تو باید این درجه ها رو درست کنی و بیشتر خانم جوان بودن. بعد یه سرشون تازه بعد از اون که کار چرخ رو یاد میگرفتن دوره گلدوزیش رو میومدن.
رادیو نیست یه تلاش جمعیه و پشت هر اپیزود یه تیم پژوهشی پر انرژی با ماست. ولی ما فقط رادیو نیست رو نداریم. توی رادیو کامر سراغ برندها و تبلیغات میریم. هم ایرانی هم خارجی. همونایی که با زندگیمون گره خوردن و پر از خاطرن. توی ویکی پس هم قصه غذاها رو میگیم. از تاریخچه‌شون تا طرز پختشون. اگه سبک مستند و روایت محور رادیو نیست رو دوست دارید، مطمئنیم از رادیو کامر و ویکی پس هم خوشتون میاد. ضمناً این اپیزود رادیو کامرس قصه سیگار بهمن رو تعریف میکنه و ویکی‌پز هم از خورشت کرفس میگه.
ایوان اگه میشه خونه بی یوتیوب که خونه بی که حیاتی هم نمیشه. و چرخ سینگر یکی از اون چرخهای خیاطی بود که خیلی خانوما دوست داشته و دوست داشتن که باهاش کار کنن. من بعد از اون چرخ خیاطی خودم دوستم چرخ خیاطی خواست و خواهشارم خواست. یه روز رفتم سینگر دو تا از این چرخ ها خریدم براتون.
چرخ های سینگر اون ابتدا که اومده بودن یه مشکلی داشتند و در یک فشار خاصی یه قطعش میشکست و مجبور بودی تعمیرش کنی، تعویزش کنی و حتی صبر کنی که قطعاتش از انگلستان وارد ایران بشه و پدر من این قطعه رو بازطراحی کرد و برای خود سینگر فرستاد. سینگر بعد از اون قطعه‌ای که پدر من طراحی کرده بود روی چرخاش گذاشت، برای پدرم یک مدال طلا همون برن آرم اس معروف سینگر رو فرستاد و ازش از پدرم دعوت کرده بود که بیاد انگلستان و اونجا مشغول به کار بشه که متاسفانه پدر بزرگم نذاشت.
هر وقت این کار خراب میشد ما زنگ میزدیم به سینگر، یکی از تعمیرکاراشون رو میفرستاد و میومد اون چرخ و اون ایرادش و یا یه چیزی که قرار بود تعویض بشه تعویض میکرد یا ایرادش رو برطرف میکرد و میرفت.
از کاسبای قدیمی اونجا میگفتن که این ساختمون موقع اینقدر قشنگ و تقریبا بزرگ بود که در دوره رضاشاه اولین نمایشگاه بین‌المللی در حیات این ساختمون که در پشت این ساختمون قرار داره انجام شده بود و البته مسلما خب به حد و اندازه و حرفه‌ایت امروز نبود، اما خب به هر حال با تجربه زمان خودش میتونسته جالب توجه بوده باشه. اینو قدیمی ها من از چند تاشون شنیدم از کاسبای اونجا که نمایشگاه بین‌المللی رو تایید میکنم،
چون که لبه های تو رو خیلی قشنگ تو میذاش یه قیتونی مانند. بعد من با دستم اونا رو چی میدادم به پرده دیگه میدوختم و من هر کس که خونه میخری منیجه و چرخش میرفت تا تو خونه که مثلا مال خواهرم، مال جاریم، مال دوستم، همه براشون پرده میدوختم.
خالم وقتی میومد تهران میرفتیم ساختمون سینگر و اون دنبال پیدا کردن دوک های رنگی مختلف میشد و منم غرق میشدم توی رنگ های متفاوتی که در حقیقت اونجا وجود داشت. انگار دنیای پر از رنگ بود برای من و خود ساختمون، عظمت ساختمون هم برام جالب بود. برای من که بچه کوچیک بودم خیلی گیرایی داشت واقعا معماریش و فضای داخلش. خیلی خاطرات محوی دارم ازش، ولی رنگ ها خاطرم هست و زیبایی ساختمان و همیشه یادآور در حقیقت خالمه و پرس زنی هایی که با هم داشتیم در کوچه بلدن.
لباس همی که دیدین هر کس می اومد خونه ما، یکی که پاشم دو بغلش میزد می اومد، بعد من براشون اون روز با این چرخم می لباس می دختم و اکسی که بخواست بده لباس کمه می دکتون می دست.
یه روزایی بود که پادکست هنوز یه دنیای تازه بود. صداها کم بودن ولی پر از شور و شجاعت. توی همین روزا برندی بود که زودتر از بقیه باور کردین صداها آینده دارن. برندی که حامی محتوا شد وقتی هنوز کسی از تبلیغ تو پادکست حرفی نمیزد. روجین یکی از اولین همراهان دنیای پادکست در ایرانه. اون روزا تبلیغاش تو گوش خیلی هامون موندگار شد. نه فقط به خاطر محصول، بلکه چون بخشی از یک خاطره بود. یک خاطره از روزهای آغاز صدا. و حالا بعد از سالها رادیو نیز خوشحاله که دوباره میزبان یکی از وفادارترین دوستان پادکست فارسیه. روژین طعم اعتماد از روزهای اول صدا تا امروز. با وقوع انقلاب شرکت سینگر همچون دیگر همتایان آمریکاییش تعطیل و مصادره شد. شادی سینگری
ساختمون رو مصادره کردن. اما و امای دیگم و پدرم و اینا که در قید حیات بودن خیلی پیگیر شدن ولی نتونستم. یعنی دولت میگفتش که این میراث فرهنگی متعلق به دولت. در اون زمانی که پدر بزرگ من فوت شدن در تبریز، اسناد و مدارک خب اون قدیما بر طبق مثلا یه حالتهای قولنامه‌ای و حالتهای اینطور چیزی داشتن دیگه، دست نویسی داشتن. اسناد ملک سینگری یه چند تا چیز خیلی جزئی بوده که اونم عمو بزرگ ما پیش ایشون بوده. ایشون هم که امریکا زندگی میکردن، نیویورک بودن و کلان یه جوری شد که همه ناامید شدن دیگه. و چون که حالا دیگه کسی هم نیازی نداشت زیاد پیگیر این مسئله نشدن، چون هر کدومشون توی یه رشته خواستی تبهار پیدا کردم. مثلا عمای بزرگ من کارخونه خیلی بزرگی داشتن، چند تا کارخونه در کل دنیا داشتن، یا پدر من هتل داشتن، عمای دیگه صادرات فرش میکردن. دیگه پیگیر این داستان چرخ‌خیاطی و این ساختمون و اینا دیگه ول کردن، دیگه ناامید شدن ول کردن.
اما عاقبت ساختمان سینگر از زبان حمید جوادزاده از کسبه.
اینجا ماله آقای مقدمه. آقای مقدم پارچه مقدمه. سال چندین سال از خود همون سینگریا. یه روایتش انگلیسی ها خریداره شده. یه واسطه‌ای داشته این وسط. اون آقا به قول معروف این معامله رو انجام داد. خود پارچه مقدم جای دیگه تولید کننده بوده، ولی خب اینا چون دخت و دوز داشتن از طریق هم اونا خریداری کرده. برقلفی فروخته شده، سند شیشتون آقای مقدم داره، ملکیت مال خودشه، همه چی مال خودشه، ولی این مغازه‌ای که هستش فکر می‌کنن 14 دهن است با توپاساجش سرغلفیاشو فروخته. دارن خود مغازه ها انبار دارن، ولی پشتش یه حیات 3000 خورده متر استفاده ای نمیشه. قبلا اجاره میدادن تیکه تیکه، ولی آقای مقدم همه رو یه دفعه بیرون کرد و دیگه به کسی اجاره نه. تا 87 اینجا رو دوباره باز وقتی هم که باز کردن، شاید من اینجا نزدیک یه تن سوزنای اون موقع رو جمع کردم.
و قصه پرپیچ و خم ثبت ملی امارت در سال 1385. اسکندر مختاری:
قانون ثبت آثار ملی مواجهه با حقوق مالکانه یک داغون منحصر به فرد محدود کننده نیست. همه قوانین شهری یک نوع محدودیت هایی رو اعمال میکنند برای مالکین املاک در محدوده شهر. در مورد آثار ملی این محدودیت شامل عدم تخریب و نوسازی میشه، عدم صدمه و اثر میشه. برابری مالکین ساختمان سینگر بعد از ثبت این اثر در سال 1685 مکلف به نگهداری این اثر هستند بدون اینکه اونو بخوان تخریب بکنن. بهره برداریش اشکالی نداره، تغییر مالکیتش اشکالی نداره، تعدد مالکیتش اشکالی نداره، کاربریش موکول به این هستش که واسه صدمه وارد می شود یا نمی شود. این اثر از لحظه ثبت ارزشی بهش افزوده می شود.
اما بشنویم صحبت های سام گیوراد رو در خصوص نقض این حریم.
امارت سینگر در آبان ماه 1385 در فهرست آثار ملی ایران ثبت میشه، اما 8 سال بعد در فروردین 1393 شورای فنی جلسه ای رو تشکیل میده پیرو درخواست مالک اون پلاک ثبتی مبنی بر ساخت و ساز به قول خودشون در بارانداز یا در ضلع غربی در گاراژ، و در کمال تعجب با این درخواست موافقت میشه. البته یک سری شروط هم گذاشته شده که میشه گفت که بیشتر برای خالی نبودن عریضه هست. این شروط رو من میخونم. گفتن که موقعیت ساختمان پیشنهادی در قسمت محوطه باز غرب ساختمان طراحی گردد، ارتفاع ساختمان کمتر از ارتفاع ساختمان موجود باشد، نمای ساختمان همسان با نمای ساختمان قدیمی طراحی گردد، فاصله ساختمان جدید حداقل 4 متر از ساختمان تاریخی باشد و ارتفاع زیرزمین تا 1 طبقه مجاز است. بند ششم هم که مالک باید تعهد بده موقع گودبرداری و ساخت و ساز ضوابط ایمنی رو رعایت بکنه. خیلی جالبه که این در حقیقت اجازه نامه خودش روح قوانینی که مترتب بر ثبت یک اثر تاریخی هست رو به بدترین وجه ممکن نقض میکنه، و این تناقض در مدیرانی که به هر صورت اون زمان بودند، امروز هم هستند، حالا یک زمانی سمتی بوده یک زمانی نیست، هم از لزوم نگهداری بناها صحبت میکنند، هم چنین مجوزهایی رو میدند، و در حقیقت این مجوزها به تنهایی شاید یکی بگه خب این خود بنا حفظ شده، اما حریم در بنا مهمه. ما بسیار نمونه های دیگری داریم که پیش از این تاریخ و بعد از این تاریخ در کنار یک بنای تاریخی، در یک بنای کنار یک بنای ملی، حتی لزوما نه یک بنای مثلا چند صد ساله، اومدن در حریمش چیزی ساختن و منظرش رو و حریمش رو مخدوش کردن، منظر بصریش رو مخدوش کردند، و خب در بعدم میگن که اتفاقی نیفتاده. و این خیلی نکته عجیبی است. من چند ماه پیش یک صحبتی بود که احتمال داره که این بنا تخریب بشه، حالا ممکنه بشه ممکنه نشه، من از هیچ چیزی دیگه تعجب نمی کنم، اما این شکل مجوز دادن ها در پسله و پنهان.
اما چرا در 10 سال گذشته بنای تاریخی سینگر دوباره خبرساز شده؟
احسان رستمی پور.
ماجرا هر بار مستقیم و غیر مستقیم با زمین پشتی ساختمون ارتباط داشته. در واقع سینگر تنها محدود به عرصه ساختمون تاریخی نیستش و در پشت این بنا فضای بازی وجود داره که بخشی از سینگر محسوب میشه. نخستین بار اواسط سال 93 خبری درباره سینگر منتشر و بسیار واکنش برانگیز شد. شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در سال 93 به درخواست مالک با ساخت و ساز در زمین پشتی ساختمان سینگر موافقت کرده بود. گویا این اتفاق قرار بوده ذیل تصمیمی باشه که بخش پشتی عرصه این بنای تاریخی تفکیک می شده تا اجازه ساخت و ساز داده بشه. آنطور که اعلام شده بود کل محوطه سینگر در 2 پلاک سبتی جداگونه قرار داشته و تصمیمات گرفته شده مربوط به پلاک پشتی بوده. جزئیات مستندی که از این تصمیم میدونیم و معاون میراث فرهنگی وقت تهران اعلام کرده بود. بر اساس این تصمیم قرار بوده در فاصله 15 متری ساختمان سینگر و با ارتفاعی کمتر از 6 متر بنای تازه‌ای ساخته بشه. همچنین قرار بوده فرم معماری و نمای اون به تایید سازمان میراث فرهنگی برسه و بنای جدید کاربری فرهنگی و گردشگری داشته باشه. موضوع دیگری که در تصمیم شورای فنی وجود داشت الزام مالک به مرمت بنای تاریخی سینگر بود. معاون وقت میراث فرهنگی تهران در توجیه این مجوز گفته بود که پشت ساختمان سینگر محوطه متروکه‌ای وجود داره و با ساخت و ساز جدید آسیبی به منظر این ساختمان از طرف خیابون سعدی نمیرسه و بلکه نمای پشتیش هم اصلاح میشه.
و مشکلات پرونده.
یکی از مشکلات پرونده‌های ثبت ملی مشخص نبودن یا اعلام نشدن دقیق عرصه و حریم آثاره. آن زمان تشکیکی هم در سازمان وقت میراث فرهنگی وجود داشت که آیا زمین پشتی جزو عرصه اثر ثبتی هست یا نه. مدیر کل وقت اداره ثبت آثار تاریخی گفته بود که اگر قرار بر کوچک شدن عرصه ثبتی باشه تصمیم شورای فنی استان کافی نیست و کمیته ثبت باید تصمیم بگیره و گفته شده بود در نقشه پرونده ثبتی زمین و بناهای پشتی سینگر هم دیده شدن. رسانه‌ای شدن موضوع در اون سال باعث شد که اداره میراث فرهنگی تهران و اعضای شورای فنیش شدیداً مورد انتقاد قرار بگیرند. البته که صداهای در دفاع از این تصمیم هم شنیده میشد. در نهایت شدت انتقادات و اعتراضات به این تصمیم باعث شد که این طرح مسکوت بمونه.
اما این بنا دوباره در سال 1403 خبرساز میشه.
10 سال پس از تصمیم پرحاشیه شورای فنی اداره کل میراث تهران برای ساخت و ساز در پشت بنای سینگر، این ساختمان تاریخی دوباره در سال 1403 خبرساز شد. در ماجرای سال 93 و لابلای اخباری که منتشر شد، یک نکته مهم هم افشا شد و اون این بود که در اوایل دهه 90 یک بار بحث تخریب کل بنا و تنها حفظ جدارش هم مطرح شده بوده. از طرف دیگه طی همه این سالها پلاک‌های تاریخی متعددی در همون حوالی به خاطر موقعیت تجاریشون تخریب شدن. البته که سینگر این شانس رو داشته که چون در جداره اصلی خیابان بوده و با خاطره جمعی شهر تهران هم گره خورده، همیشه حساسیت بیشتری روش وجود داشته باشه. اقدامات قبلی و برخی تحرکات در سال 403 منجر به هشداری از طرف فعالان حوزه میراث تهران درباره وضعیت این بنا شد. هشداری که سریع به معنی احتمال تخریب برداشت شد و این بار خبر تخریب سینگر بیش از ماجرای سال 93 جنجال به پا کرد. در واقع اتفاقی که رخ داده طی این سالها این بوده که شهرداری زمین پشتی ساختمان سینگر رو به خاطر چند درختی که داره به عنوان باغ شناسایی کرده، اون مجوز شورای فنی هم اجرایی نشده و همه این اتفاقات دوروبر سینگر خطر تخریبی رو که همیشه وجود داشته رو زنده نگه داشته. ساختمان سینگر چون در فهرست میراث ملی ثبته، برای تخریبش ابتدا باید با رأی دیوان عدالت اداری از فهرست خارج بشه. تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده و مستندی مبنی بر چنین رویه‌ای هم وجود نداره. البته باید در نظر بگیریم که در پرونده‌های این شکلی همیشه پنهانکاری صورت می‌گیره و گاهی حتی اداره‌های میراث که در چنین شرایطی وظیفه دفاع از ثبت ملی رو دارن، روند‌های این پرونده‌ها رو اطلاع رسانی نمی‌کنند. عطف به این که خروج از فهرست میراث ملی اتفاق نیفتاده، از لحاظ قانونی امکانی برای صدور مجوز تخریب وجود نداره.
و آینده نامعلوم بنایی که مستقیم و غیر مستقیم نقش مهمی در استقلال اقتصادی بسیاری داشته و با هزاران آرزو و امید برای موندن در آینده‌ای در شأن خود رها شد.
فارغ از ارزش‌های معمارانه این بنا، بحث پیوند خوردن و گره خوردنش با تاریخ فعالیت‌های زنان در ایران هست. ظرفیتش برای اینکه ما اونجا حداقل یک موزه لباس ایران رو داشته باشیم، موزه‌ای که مربوط به صنعت پوشاک هست رو داشته باشیم. من به بازنده‌سازی اینجا تاکید دارم. اینجا حتما باید حفظ بشه، مرمت بشه به عنوان موزه دوخت و دوز، موزه تاریخ خیاطی، هر اون چیزی که مربوط باشه به این رشته و به خصوص یک نیم نگاه جدی هم داشته باشه به آغاز فعالیت‌های اقتصادی زنان، که این عملاً منجر به رشد شخصیتیشون، رشد علمیشون و خیلی چیزهای دیگه شد که به تبع اون رشد جامعه رو رشد داد. بنابراین این نکته خیلی مهمی است که مرمت اونجا حتماً نیاز به یک بازنده سازی داره و احیای کالبدی از جهت کارکردی که امروزه میتونه داشته باشه، احضار امروزه یک بنای تاریخی در قالبی که میتونه باشه، نه لزوماً کاری که امروزه میکنن که تمام اینها رو میگیرن و تبدیل به کافه و سفره خانه میکنن.
نود و یکمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آبان ماه ضبط و تدوین و در یکم آذر 1404 منتشر میشه و حامی مالی اون شرکت کشت و صنعت روژین تاکه. بیشک ساختن اپیزود ساختمان سینگر امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون سام گیوراد، احسان رستمی پور، سعید روشن، اسکندر مختاری، شفق متولی، آزاد زاره، سحر منصوری و شادی سینگری.
منابع استفاده شده در این شماره کتاب معماری نیکولای مارکوف، مجموعه معماری دوران تحول در ایران، سهراب سروشیانی و بیژن شافعی و روزنامه اطلاعات 21 اسفند 1323 و مجله زن 15 خرداد 1350 است.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون، تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره، نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و این اپیزود رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده مهسا اسدیان بوده و امین شیرپور و ساجد علیپور اون رو در این مسیر همراهی کردند. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت و هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده، طراحی کاور رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور هم پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.